شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما بار دیگر از رویکرد دیپلماتیک در قبال پرونده هسته ایران دفاع کرد. ایران میگوید اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژها را در اختیار آژانس قرار داده. و رهبران مخالف دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ در روز یکشنبه فراخوان دادند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بار دیگر از توافق هسته‌ای ژنو دفاع کرد و گفت در قبال ایران باید رویکرد دیپلماتیک آزموده شود. آقای اوباما که در یک اندیشکده حامی اسرائیل سخن میگفت افسود توافق شش ماهه ژنو بهترین راهبرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا شانس دستیابی به یک توافق نهایی با ایران را 50-50 خواند. همزمان با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند اطلاعات مربوط به نسل جدید سانتریفیوژها در اختیار آژانس قرار گرفته است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این سازمان اطلاعات لازم در مورد تحقیقات انجام شده در مورد نسل جدید سانتریفیوژها را به هنگام و در چارچوب موافقتنامه پادمان به اطلاع آژانس رسانده است. از سوی دیگر نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. یک هفته پس از راهپیمایی 300 هزار نفری ضد دولتی در کیف، بار دیگر رهبران مخالفان دولت در اوکراین برای یک راهپیمایی بزرگ فراخوان دادند. دیروز نیز اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین ادامه یافت و حدود 20 هزار نفر در میدان استقلال کیف تجمع کردند. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در اوکراین پس از آن اوج گرفته است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشارهای روسیه از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. با ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است، فرانسه اعلام کرد نیروهای بیشتری به آن کشور اعزام می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه عصر دیروز گفت که تا ساعاتی دیگر با اعزام 600 سرباز شمار نیروهای اعزامی فرانسه به آفریقای مرکزی به 1600 نفر خواهد رسید. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به فرانسه اجازه داده بود با اعزام نیروهایش به آفریقای جنوبی به آفریقای مرکزی در کنار صلح بانان آفریقا امنیت را به شهر آشوب زده بانگی بازگرداند. درگیری‌های فرقه‌ای بین مسلمانان و مسیحیان طی روزهای اخیر حدود 400 کشته در آفریقای مرکزی بر جای گذاشته است. یک دادگاه تجدید نظر در مصر دیروز احکام حبس 21 زن هوادار محمد مرسی را نقض و حکم آزادی آنها را صادر کرد. این 21 زن و دختر حدود دو ماه پیش در جریان تظاهراتی به حمایت از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر بازداشت و سپس به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند. 14 تن از این زنان به تحمل 11 سال حبس محکوم شده بودند، اما دادگاه روز شنبه مجازات آنها را به یک سال حبس تعلیقی کاهش داد. 7 نفر دیگر نیز حکم آزادی مشروط دریافت کردند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی دیدگاه‌ها باشید، کاری از همکارم فرین عاصمی که در این شماره به ماجرای 16 آذر می‌پردازد.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته میزبان شما خواهم بود. 60 سال پیش روز 16 آذر روز دانشجو نامیده شد، روزی که 3 دانشجو در تظاهرات اعتراضی کشته شدند. تظاهرات اعتراضی دانشجویان از روز 14 آذر سال 1332 در اعتراض به ورود کاردار سفارت انگلیس به تهران آغاز شد. سفر او به تهران 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد روی داد. یک روز بعد یعنی 15 آذر ماه تظاهرات اعتراضی به خارج از دانشگاه تهران کشیده شد. روز 16 آذر درگیری‌های بین سرباز و دانشجویان روی داد که به کشته شدن مصطفی بزرگنیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، مهدی شریعت رضوی از کادرهای سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی از طرفداران جبهه ملی انجامید. از آن پس 16 آذر در ایران روز دانشجو نام گرفت. اما جنبش دانشجوی ایران 60 سال پس از روز 16 آذر سال 32 در کجا ایستاده و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی چه تغییراتی در فضای دانشگاه‌ها صورت گرفته؟ این پرسش است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با 3 مهمان مطرح کرده‌ایم. عباس حکیم‌زاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیرحسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و احسان منصوری، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. با آقای حکیم‌زاده شروع بکنیم. الان 60 سال از 16 آذر میگذره. شما فکر میکنین که وضعیت جنبش دانشجویی بعد از 60 سال به چه صورته؟
در مورد جنبش دانشجویی از 60 سال پیش تا الان خب بحث مفصلی میطلبه، ولی خب همیشه جنبش دانشجویی در حال تکمیل شدن و پخته تر شدن بوده، از زمانی که دانشگاه تو ایران تأسیس شده تا همین امروز که تقریبا 60 سال میگذره. ما در طول این دوره خب جنبش دانشجویی داشتیم توی ایران و در دانشگاه‌ها. نسل اول ما می‌بینیم که در فضای ملی شدن صنعت نفت خب شکل گرفت و رنگ و بوی اون دوران رو داشت و یک شکل ضد استعماری چه ملی گرایانه داشت، و نسل بعدش که نزدیک انقلاب 57 میشه تقریبا نسل ایدئولوژیکی بود که دنبال به کرسی نشوندن آرمان‌هاش بود و اون آرمان‌ها و ایدئولوژیش در واقع نشأت گرفته از ایدئولوژی چپ، از ایدئولوژی اسلامی و همچنین یک حالت در واقع ناسیونالیسم هم داشت داخلش، ولی با مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر و اینجور مسائل خیلی در واقع هنوز آشنا نبود. و به تدریج که جلو میره به دهه 70 میرسیم، خب جنبش دانشجویی کم کم به این مفاهیم پی میبره، با این مفاهیم آشنا میشه. توی دهه 70 هنوز در جنبش دانشجویی ما دغدغه دین میبینیم، ولی دینش در واقع مداراگرتر شده و به دنبال مفاهیم مثل دموکراسی و حقوق بشر میگرده. دور روشنفکرایی مثل روشنفکران دینی بیشتر در واقع میگرده و آرمانهاشو بر این مبنا تنظیم میکنه. در دهه 80 خب دهه پرتلاطمی بود با توجه به اتفاقاتی که افتاد. از اول دهه 80 ما در نظر بگیریم که زمان روی کار بودن دولت اصلاحات بود و بعدش هم که آقای احمدی نژاد اومد و بعدم اتفاقات سال 88. این دهه خب جنبش دانشجویی از قدرت کم کم فاصله گرفت و منتقد دولت اصلاحات تبدیل شد و بعدش که به دانشگاه‌ها بیشتر برگشت و سعی کرد که از قدرت فاصله بگیره و جایگاه مدنی بیشتر پیدا بکنه تا فعال سیاسی. در دوره احمدی نژاد مقاومت رو در مقابل سرکوب تجربه کرد، بعدش هم که جنبش سبز وجود اومد به جنبش همگانی مردم در واقع پیوست. الان توی دهه 90 ما بعد از یک دوره سرکوب و یک دوره‌ای که همه اتفاقات زیر لایه سکوت رفته، ما می‌بینیم دوباره داره فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی توی ایران سر برمیاره که با نسل قبلی به خاطر اون سرکوب شهیدی که وجود داشت تا حدی گسست پیدا کرده و تجربه جدیدی رو داره ارائه میکنه جنبش دانشجویی تو دهه 90 که نگاه انتقادی نسبت به گذشته و حال خودش داره و از ایجاد هزینه‌های حساب نشده و بیهوده تا حد زیادی پرهیز داره و امید داره به تغییرات تدریجی، در عین حال که آرمان‌هاشو حفظ کرده و همون آرمان‌هایی که از دهه 70 در واقع دانشجو داشتن، مثل دموکراسی خواهی، بحث حقوق بشر، استقلال طلبی و بحث به این صورت، این آرمان‌ها هم در عین حال داره با یک گفتمان جدید و استراتژی جدید دنبال میکنه.
آقای منصوری، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم. شما فکر میکنید 60 سال بعد از 16 آذر جنبش دانشجویی در کجا ایستاده؟
خب من فکر میکنم که آقای حکیم‌زاده مفسد خیلی کاملا خوبی کردن. بخشی که میکنم که جای تاکید بیشتری داره که البته این بخش رو در واقع اشاره کردن، تغییری است که جنبش دانشجویی بعد از انقلاب کرده و بعد از دوره اصلاحات. شاید در تمام این ادوار ما در واقع بخش آرمانگرایی رو در جنبش دانشجویی خیلی پررنگ میدیدیم، همیشه حتی در سالهای دوره اولیه دوره اصلاحات، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که یه مقدار دانشجویان حاضر در دانشگاه ها تا حدی فاصله گرفتن، یک مقدار بیشتر به سمت فضای عملگرایانه حرکت میکنن، به سمت رفتارهای عملگرایانه حرکت میکنن، یک مقدار شاید رفتارشون به لحاظ بررسی هزینه و فایده فعالیت دانشجویی تغییر کرده. این البته برآوردی است که ما میتونیم داشته باشیم از چیزی که در همین مدت کوتاه بعد از انتخابات اخیر از فعالیت‌هایی که جدیداً داره در دانشگاه سر برمیاره میتونیم استنباط بکنیم. ولی همونطور که بازم را این بخش رو هم اشاره کردن، گسستی که در 4 سال گذشته و زیر فشار سرکوب فوق‌العاده شدیدی که از سال 88 و بعد از انتخابات 88 اعمال شد در دانشگاه هم به شدت موضوع ادامه داشت و حتی با 4 سال قبلش، با 4 سال اول دوره آقای احمدی نژاد هم قابل مقایسه نبود، یک گسستی در فعالیت‌های دانشجویی در این سال‌ها ایجاد شده و شاید خیلی ساده نباشه از حالا پیش‌بینی کردن مؤلفه‌هایی که رفتار جنبش دانشجویی رو شکل میده. بیشتر شاید باید منتظر بود و دید که فعالیت‌ها در فضای جدید به چه شکل صورت می‌پذیره و چه ظرف جدیدی و چه شکل جدیدی در واقع فعالیت‌های دانشجویی در آینده به خودشون می‌گیرن. ولی فکر می‌کنم حالا عمده‌ترین در واقع تحولی که نسبت به اون فعالیتی که از 60 سال پیش شروع شد، از 16 آذر شروع شد و در همه ادوار بعدی دیده شد، همین تفاوت در عملگرا بودن دانشجویان امروز نسبت به نسل‌های پیشین خودشون است.
آقای اعتمادی، فکر می‌کنید که جنبش دانشجویی 60 سال بعد از 16 آذر چقدر در تحقق آرمان‌هاش موفق بوده؟
من فکر می‌کنم در طول این 6 دهه، چه اون زمانی که ناسیونالیسم و ملی‌گرایی تفکر غالب بود، چه چندین دهه‌ای که تفکر چپ در جنبش دانشجویی غالب بود، و چه از دهه 80 که مطالبات نتی دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های لیبرال در جنبش دانشجویی غالب شد، یک ویژگی مشترک داشت جنبش دانشجویی و اون هم آرمان‌خواهیش بود. در شرط فعلی به نظر میرسه که جنبش دانشجویی، اگر که بتونه تو جنبش روش بذارین، از اون آرمان‌خواهی فاصله گرفته و به نظر میرسه که برخلاف سالهای قبل دیگه اون نقش جنبش پیش رو در جامعه رو بازی نمی‌کنه. یعنی به عنوان یک بخشی هزینه‌هایی که در این سالها به جنبش دانشجویی دانشجویان وارد شده، احضارها، بازداشت‌ها، اخراج از دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی و دانشفعالین دانشجویی رو به اینجا رسونده که از این هزینه دادن‌های زیاد پرهیز کنن و سعی کنن به عنوان بخشی از جامعه جلوتر از کل جامعه نباشن و همراه با باقی جنبش‌های اجتماعی در ایران حرکت کنند. من فکر می‌کنم که مطالبات جنبش دانشجویی به ویژه در اوایل دهه 80 دولت اصلاحات فاصله گرفت و سعی کرد به عنوان منتقد اصلاح طلبی به معنی حکومتیش فعالیت کنه، در جنبش سبز نمود خوبی پیدا کرد. یعنی دو کاندیدای مخالف دولت در سال 88 در این که مطالبات جنبش دانشجویی رو پاسخ بدن به نوعی وارد رقابت با هم دیگه شده بودن. به ویژه در کمپین آقای کروبی ما می‌دیدیم که چقدر مطالبات جنبش دانشجویی و خواست دموکراسی، خواست آزادی، خواست حقوق بشر پررنگ بوده و هم به تبع در ستاد آقای موسوی هم در رقابتی که با ستاد آقای کروبی داشت این به تدریج پررنگ‌تر شد. اونطور من فکر می‌کنم ما باید انتخابات 92 یک خطی به عنوان خط جدا کننده بکشیم. تحولی که در بعد از خرداد 88 اتفاق افتاد، از سال 92 به نظر میرسه که یک بازگشتی به گذشته و به سالهای شاید 76 تا 80 ما داریم میبینیم. یعنی جنبش دانشجویی دوباره برگشته به این که به عنوان حامی دولت باشه و مطالبات خودش رو از طریق دولت مستقل بگیری کنه و سعی نکنه که از دولتی که حمایت کرده و با حمایت خودش و از سر کار اومده جلو بزنه. من فکر میکنم که این تحولی که باید از نمرد وجود آمده اینه و هم توی اول قبطر گفتم از اون آرمان خواهش واسه.
آقای حکیم زاده، دولتی که سر کار اومده، دولت آقای روحانی، چه تغییراتی داشته با دولت آقای احمدی نژاد در این مدت؟ آیا اصلا تغییراتی صورت گرفته و قابل دید هست این تغییرات؟
تغییرات بله صورت گرفته، ولی سرعت تغییرات کند هست. ولی خب به عنوان مثال میشه گفت که اون فضای به شدت امنیتی از دانشگاه‌ها برچیده شده و یک مقداری دست دانشجوها برای فعالیت کردن، فعالیت‌های غیر رسمی به اصطلاح، بازتر شده و برخوردهای چکشی و مداوم یک کمی سایش از روی دانشگاه‌ها برداشته شده، نه به صورت کامل. ما الان می‌بینیم مثلا دانشجوها که به صورت غیر رسمی توی دانشگاه جلسه برگزار می‌کنن یا توی پارک‌ها جلسه برگزار می‌کنن. تقریبا فضا تا حدی داره میره به سمت مشابه اون چه ما در دوره اول آقای احمدی نژاد داشتیم. یعنی خب فضای رسمی رو داشتن، از دانشجوها می‌گرفتن، تشکل‌های رسمی رو غیرقانونی اعلام می‌کردن، اما تحمل فعالیت دانشجوها در فضای غیر رسمی هنوز میشد و برخوردها خیلی شدید نبود که بعدش از سال 88 به بعد خیلی برخوردها شدیدتر شد. تقریبا فضا داره به اون سمت میره، ولی از این بیشتر خب اتفاق خاص دیگه‌ای نیافتاده. یه روندی شروع شده برای بازگشت برگشت دانشجوی ستاره دار و اساتید اخراج شده و به زور بازنشسته شده به دانشگاه ها که تا حدی تعدادی از دانشجو و اساتید برگشتن، ولی هنوز این روند کامل نشده.
آقای اعتمادی، بیش از 100 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذره، در این مدت شما عملکرد آقای روحانی رو نسبت به دانشجویان و دانشگاه چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اصلا عملکرد مثبتی به نظر شما داشتن؟
به نظر میرسه که آقای روحانی هم و دولتش تمایل داره که اون جو امنیتی که در این 8 سال به ویژه 4 سال گذشته بر دانشگاه حاکم شده رو بشکنه، ولی این تمایل داشتن یک بحث اینکه توانایی‌ش رو داشته باشن بحث دیگری هستش. انتخابایی که در وزارت علوم شده در این 3 ماه انتخابای مثبته، یعنی چه اون دوره‌ای که آقای توفیقی سفرسی در واقع داشتن و چه الان که آقای فرجی دانا اومدن، به نظر من در این شرایط موجود به نسبت به دوره‌ای که ما درش قرار داریم انتخابای مثبتی هستن. منتها ببینید در همین 3 ماه و به حال سال تحصیلی داشته شروع می شده، ما دیدیم که تنها از چندین دانشگاهی که رؤساش فضایی هستن که امنیتی هستن و اصولا امنیتی شده فضای دانشگاه از طریق اونها انجام میشه، ما هنوز تغییر در این رؤسای انتصابی دانشگاه که از زمان دولت احمدی نژاد در سر کار اومد و مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هم هستن، ما تغییر نمی‌بینیم. در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه مصنع، دانشگاه خواجه نصیر و حتی دانشگاه پلی‌تکنیک همچنان همون افراد بر سر کار هستن و همون فضا به نظر میرسه که حاکم هست. یعنی شما یک مورد در دانشگاه پلی‌تکنیک دیدید که دانشجوها به طور خودجوش جشن مرخصی گرفتن برای مجلس توکلی و بعدش دیدیم که عده‌ای احضار شدن، چندی نشی دانشجویی دوباره توقیف شد. خبری رو داشتیم که 2 تا نشی دانشجویی در دانشگاه چنبران اهواز توقیف شدن. در دانشگاه علم و صنعت چندی دانشجو به بهانه‌های اخلاقی و نوع پوشش در خوابگاه و نوع رفتار در خوابگاه ارسال کردن به کمیسیون انضباطی. یعنی اون تمایلی که آقای روحانی داره اگر بر سرش ایستادگی نکنه و اگر آقای فرجیانه که در رأس وزارت علوم هستن محکم نایسته برای تغییر این رؤسای دانشگاهایی که همچنان بر سر کار هستن، دارم این به شکست می‌انجام و اون تحولی که جامعه دانشجویی با انتخاب آقای روحانی و حمایت ازش انتظارش رو می‌کشه ایجاد نمیشه. یعنی من بخوام تاکید کنم که برگزاری جلسات، برگزاری نشست‌های دانشجویی ما می‌دونیم در دوره آقای احمدی نژاد هم به هر حال انجام می‌شد، یعنی حتی در اوج جنبش سبز فضا به شدت امنیتی شده بوده. ما در اخبار و اصلا یادتون هست که میزگرد برگزار می‌شد، مناظره برگزار می‌شد در دانشگاه‌ها، دانشجوها می‌رفتن اعتراض می‌کردن. منتها مسئله اینه که بعدش چه اتفاقی بیفته، یعنی آیا این آزادی برای دانشجوها هستش که راحت این کار اعتراض بکنن، راحت تو نقد کنن و بعدش به فعالیت دانشجویی برای تحصیلشون در دانشگاه ادامه بدن؟ ما فکر کنم حالا زود برای قضاوت کردن، ولی اول هم توی آقای اکیم زاده گفتم خیلی کن و فون هست آنچنان امیدوار کننده.
آقای منصوری، سوال بعدیم از شما، از بعد از روی کار اومدن آقای روحانی تعدادی از اساتید بازنشسته و اخراج شده به دانشگاه ها برگشتن، تعدادی از دانشجویان ستاره دار برگشتن به دانشگاه و تونستن به تحصیلشون ادامه بدن، شما فکر میکنید که اینها میتونه نشانه مثبتی باشه برای باز شدن فضای دانشگاه ها؟
من فکر میکنم که نشانه مثبتی هست همین که در واقع داریم میگیم در مورد بازگشت این دانشجو و اساتید، اما مثبت بودن رو در واقع باید ببینیم که به چه نسبت، یعنی انتظارات چی هست و اتفاقاتی که افتاده به نسبت اون انتظارات مثبته یا به نسبت فضایی که بوده. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع دوره آقای احمدی نژاد قرار بدیم، بله قطعا مثبت و فضا بازتر هست و اتفاقات خیلی خوبی داره در دانشگاه میفته. اگر که ملاک قضاوت رو در واقع انتظارات لاغر ما به عنوان فعالین دانشجوی سابق داریم که خب همچنان خیلی فاصله داره، اونطور که دوستان هم اشاره کردن، و حتی به نسبت دوره آقای خاتمی اگر که ما فرض بکنیم که دستور کار آقای روحانی و دولت ایشون در حوزه دانشگاه مشابه دستور کاری است که اصلاح طلبان داشتن، به دلیل اینکه لااقل کاندیداهای وزارت علوم کاندیداهای اصلاح طلبی بودند و در حال حاضر در وزارت علوم هم وزیر علوم مشاور عالیشون، معاونشون در واقع از مجموعه اصلاح طلب هستند تا مجموعه‌ای که به شخص خود آقای روحانی نزدیک‌تر بودند، اگر دستور کار همون باشه خب هنوز هم با اون فضا فاصله خیلی زیادی داره. البته باید به این تاکید بکنم که واقعا فرصتی که در واقع از شروع سال بوده فرصت مناسبی نیست برای اینکه بررسی بشه کارنامه یک دولت، اما جهت جهتگیری رو لااقل میشه سنجید و بررسی کرد. به نظر میرسه که جهتگیری دولت آقای روحانی جهتگیری خیلی محافظه‌کارانه‌ای باشه در همین شروع کارشون، به دلیل اینکه مثلا در مورد دانشجویان ستاره دار خب ما موارد زیادی داشتیم، دوستانی که ستاره دار بودن و محروم بودن در این مدت از تحصیل ولی حالا به دانشگاه برگشتن، از همین جهت ثبت نام کردن و وارد دانشگاه شدن. اما مواردی هم بودن از دوستانی که بازداشت بودن در دولت آقای احمدی نژاد و بعد دعوت شدن به وزارت علوم رفتن برای کارشون پیگیری کردن، اما بعد از اینکه اعتراضاتی در مجلس شکل گرفت در مورد بازگشت دانشجویان ستاره دار، خب وزارت علوم داره یاد به خرج میده و کند عمل میکنه در این زمینه و حتی پیشنهاد دادن که مثلا بعضی از بچه‌ای که سابقا بازداشت بودن به جای اینکه الان برگردن به دانشگاه برن دوباره کنکور بدن و بعد وارد دانشگاه بشن. یا حتی در مورد رؤسای دانشگاه ها که آقای اعتمادی گفتن، رؤسایی هستن که مثلا رئیس دانشگاه امیرکبیر که خب سابقه شاید کم نظیری دارن در بین رؤسای دانشگاه ها در سرکوب فعالیت دانشجویی، پرونده سازی و رفتارهایی که نظیر نداشت واقعا در سالهای قبل از اون، اما چنین رئیسی در دانشگاه همچنان باقی مونده و چیزی که حالا شنیده میشه این هستش که وزارت علوم احتیاط میکنه در برخوردش، سعی میکنه که حساسیت ایجاد نکنه با برخوردهایی که انجام میده یا با تغییری که در مدیریت ایجاد میکنه تا از طرف مجلس تحت فشار نباشه. به نظر میرسه که این رفتار محافظه‌کارانه دولت آقای روحانی فعلا شاید دردسرساز نباشه، به خاطر اینکه همه اون رو با دوره آقای احمدی نژاد مقایسه میکنن، اما اگر وضع به همین شکل بخواد پیش بره به هر حال انتظارات از واقعیت موجود جلو میزنه و بعد از مدتی منجر به نارضایتی در دانشگاه میشه و حتی میشه در واقع تنشی رو بین جنبش دانشجویی و وزارت علوم شاهد. اما جهتگیری به هر حال به نسبت دوره قبل مثبت‌تر است.
آقای حکیم‌زاده، همونطور که آقای منصوری هم اشاره کردن به آقای فرجی‌دانا و فشارهایی که ممکنه وجود داشته باشه، اخیراً هم دیدیم که مجلس گفته که از توضیحات آقای فرجی‌دانا در مورد دانشجویان ستاره‌دار قانع نشده و اصولاً قابل طرح نیست این حرف‌ها در رسانه‌ها. شما فکر می‌کنید که با توجه به این فشارهایی که وجود داره از سوی مجلس یا از سوی گروه‌های تندرو، آیا واقعاً ممکنه که اراده‌ای وجود داشته باشه برای بازتر شدن فضای دانشگاه مثلا از طرف وزیر علوم، ولی خب فشارهای دیگه‌ای وجود داشته باشه که مانع از این بشه، یا اصولاً این اراده رو شما نمی‌بینید در وزیر علوم یا دولت آقای روحانی؟
همین اراده وجود داره و هم اون فشارها وجود داره. یعنی خب اراده برای بازتر کردن فضا در دولت و وزارت علوم دیده میشه و تو همین مدت هم خب به هر حال اون فشارهایی که اشاره کردم من به بقیه دوستان های منصوری و آقای اعتمادی اشاره کردن که تا حدی برداشته شده، خب این نشون میده که از عزم دولت برای اینکه یه مقداری از شدت فشارها کم بکنه، ولی هم در مقابل خواست این تغییرات از طرف مقابل، از طرف نیروهای راست سنتی و حسی سخت قدرت، خب مقاومت شدیدی وجود داره که این تغییرات صورت نگیره یا هرچه کم دامنه تر باشه. و همین که از این طرف میبینیم در واقع دولت هم خیلی قصد این که بخواد روی این مسئله درگیر بشه، درگیری ایجاد بکنه و اون تغییراتی که مد نظر خودش هست رو به کرسی بنشونه، این قصد وجود نداره که بخواد حداقل توی این ایام درگیری ایجاد بکنه. و به همین خاطر ما میبینیم که از اون طرف خب در مقابل هر گامی که دولت برمی‌داره برای بازتر کردن این فضا، برای بهتر کردن شرایطی که چه دولت‌های احمدی نژاد ایجاد شده بود، یه مقاومت سنگینی در واقع مشاهده میشه از طرف مقابل. خب این انتظار به صورت عمومی وجود داشت که بعد از روی کار اومدن دولت بحث تغییر رؤسای دانشگاه خیلی سریع‌تر از این انجام بشه، ولی شما می‌بینید در همه حوزه‌ها دولت یه مقداری با احتیاط خیلی زیادی پیش میره و همین قضیه به خب طرف مقابل مجال میده که در مقابل هر تغییر کوچیکی از خودش مقاومت نشون بده و سعی بکنه جلوی این تغییر رو بگیره.
در مورد نقش دولت و وزیر علوم صحبت کردیم، به عنوان جمع‌بندی میخوام از هر سه مهمان برنامه خواهش کنم که به طور خلاصه درباره اینکه جنبش دانشجویی چه آینده‌ای داره و چی کار باید بکنه توضیح بدید. آقای حکیم‌زاده شما شروع کنید.
من فکر میکنم که در حال حاضر تمرکز عمده فعالان دانشجویی بازپسگیری تشکل‌های دانشجویی هست که در این مدت تعطیل شدن و خب همه تلاششون رو فعالین دانشجویی دارن میکنن که تلمکان بتونن به اون فضای رسمی برگردن. خب فشارها و مقاومت‌های وجود داره و از اون طرف هم دولت روحانی خیلی تو این زمینه تصمیمش رو نگرفته که هنوز چه کار میخواد بکنه دقیقاً، ولی خب سیگنال‌های مثبتی رو فرستاده در این زمینه. خب بعد از جنبش سبز که همه چیز زیر لایه سکوت فرو رفته بود، الان کم کم داره در میاد. خب در این مدت چه گروه‌های دانشجوی مختلفی توی دانشگاه فعال بودن، از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان، نیروهایی که در زمان جنبش سبز فعال شدن، اون نیروهایی که به انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم بیشتر نزدیک بودن، نیروهای چپ، فعالین منفرد، اینها یه مجموعه رو در دانشگاه تشکیل دادن که همه خواهان فعالیت و خواهان فعالیت رسمی و خب امکاناتی هستن که حقشونه که از اون امکانات استفاده بکنن. خب یه مقداری از توان و انرژی جنبش دانشی من فکر می‌کنم در حال حاضر داره صرف این میشه که همین نیروها بتونن با هم دیگه به یک تعامل مشترک و مثبتی برسن. در زمان سرکوب‌های شدید که بعد جنبش سبز داشتیم، یک مقداری جنبش دانشی رو دچار خلأ گفتمانی و خلأ استراتژیک کرده بود. همچنان این خلأ دیده میشه ولی در حال پر شدن، یعنی فعالین جدید جنبش دانشجویی در حال خلق گفتمان جدید و استراتژی‌های متناسب با اون گفتمان هستن. این وضعیت با در واقع مقداری ادامه پیدا بکنه تا ببینیم که سمتگیری و جهتگیریش به چه سمتی خواهد رفت.
آقای اعتمادی، شما فکر می‌کنید آینده جنبش دانشجویی به چه صورت خواهد بود؟
جنبش دانشجویی که نمیشه یک جنبش یک دستی الان توصیف کرد. یک بخشی از جنبش دانشجویی به هر اندازه‌ای که از سه نفر ما گفتیم از اون آرمان‌هایش فاصله گرفته، سعی میکنه که به طور کامل از دولت حمایت کنه، که این به نظر اتفاقا نگرانی من به عنوان فعال سابق دانشجویی هم از همین موضوع هست. یعنی شما مثلا در همین روزهای اخیر میبینید که آقای ظریف که میره دانشگاه، شعارهایی که در حمایت از ایشون داده میشه شعارهای خوبی نیست که یک دانشجو که اصولا ذاتش باید دموکراسی خواه آدای طلب باشه مثلا در یک مقام دولتی به این شکل حمایت کنه و حتی اجازه کوچکترین انتقاد رو هم نده به کسایی که حالا انتهایی دارن. یعنی اون قسمتی که من نگرانش هستم اینه که دانشجویان ما حالا در این حال که میخوان معتدل باشن، عاقلانه تر رفتار کنن، میخوان هزینه کمتری بدن، تبدیل بشن به یک حامی تام و تمام دولت و اجازه انتقاد رو ندن. خطری هست مثل خطری که مثلا شما در دهه 60 اگر که به انجمنهای اسلامی در اون زمان رجوع کنید میبینید که انجمنهای اسلامی با عنوان بازوی دولت عملا در انقلاب فرهنگی شرکت داشتن و اجاسده‌های منتقد رو خفه میکردن. حالا این شبیه‌سازی من به این منظور نیست که دقیقا بگم اون اتفاق خواهد افتاد، ولی میتونه نگران کننده باشه برای طیف دیگه‌ای از جنبش دانشجویی که کماکان مطالبات بیشتری دارند، خواهان مثلا آزادی دانشجویان زندانی هستند، خواهان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه هستند. موضوع مثلا سخت حبس آقای مصطفی کروبی به نظرم یه موضوع خیلی مهمیه که میتونه این دسته‌بندی بین جریان‌های دانشجویی رو بیشتر کنه. یعنی به هر حال دو تا آدمی هستن که بالای 70 سنشونه و خاص آزادیشون به نظر من یک خاص فوری، یعنی هر روز و هر هفته که اینا بیشتر از زندان بمونن براشون خطر جانی ممکن داشته باشه، یعنی سلامتشون رو تهدید میکنه. من فکر میکنم که در ماه‌های آینده ما شاید دسته‌بندی در یک درجه بشه دانشجوی ایران در بین دانشجو هستیم، گروه هایی که به تدریج در مقابل فشارهایی که به حال بر دولت هست، در شخص آقای روحانی و وزارت علوم از طرف آقای خامنه‌ای هست، که این تغییرات در فضای دانشگاه، در فضای به طور کلی سیاسی داخل ایران اعمال نشه، این فشارها و این مقاومتی که از طرف آقای خامنه‌ای و حامیانش صورت میگیره با اسم جنبش دانشجویی به نظر من دو دستگی درش ایجاد بشه. گروهی همچنان بیستن پشت دولت و گروهی بخوان از دولت فاصله بگیرن و خواسته‌هاشون رو دوباره پیگیری کنن.
آقای منصوری، شما آینده جنبش دانشجویی رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که جنبش دانشجویی یا بدنه دانشگاه حداقل بگید دچار یک نوع هیجان زدگی نسبت به نتایج انتخابات هست و به هر حال با خوشبینی به اتفاقات نگاه میکنه. دقیقا در واقع بازتاب فضایی است که در جامعه ایران وجود داره. جامعه بسیار خوشبینه، نسبت به دولت جدید بسیار امیدواره و به هر حال با توجه به خاطره 8 سال گذشته که حالا جامعه در حوزه اقتصادی دیده و دانشگاه در حوزه سرکوب فضای دانشجویی و تبدیل دانشگاه محلی با فضای پادگانی، این هستش که خیلی شاید از موزه منتقدانه یا معترضانه با دولت برخورد نکنه و هر اتفاقی رو که میفته مثبت تعبیر بکنه. بنابراین این وسط فعالین دانشجویی من فکر میکنم که واقعا در کوتاه مدت مشاهدهش خواهیم بود در ماهای پیش رو، اما بعد از اون هم تو که قبلنم گفتم این مطالبات یواش یواش اینا هم باشته میشه و انتظاری هست به مطالبات رسیدگی بشه. به همونطور که حالا میشه از بعضی از فعالین حاضر در دانشگاه ها دید انتظار وجود داره و تصور میکنن که به زودی این تغییرات انتظارش هست، مثل آزادی دانشجویان زندانی، مثل تغییر رؤسای دانشگاه ها، بازسر شدن فضای دانشگاه ها، همه اینا اتفاق بیفته. اگر که اتفاق بیفته میشود گفتش که در واقع رابطه خوب دانشگاه و دولت همچنان ادامه پیدا میکنه. باید دید که در سالهای آینده چه اتفاقی میفته. اما اگر که دولت نتونه به این مطالبات پاسخ بده، به نظر میرسه که بیشتر شاهد فاصله گرفتن جنبش دانشجویی با بدنه دولت باشیم و همراهیش با دولت آقای روحانی. من فکر میکنم که با توجه به جهتگیری که دولت داره و رفتار نسبتا محافظه‌کارانه که داره، فکر میکنم که در واقع این اتفاق خواهد افتاد به زودی و دانشجویان تا حدی از این فضای خوشبینی و مثبت نگری که امروز نسبت به تحولات دارن باید فاصله خواهند گرفت.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، عباس حکیمزاده دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت، امیر حسین اعتمادی سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و احسان منصوری عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. من فرین عاصمی تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.